الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. عرض شد بحثی که فعلا مطرحه راجب استصحاب تعلیقی است. البته چون این استصحاب تعلیقی مراد در اینجا در شبهات حکمیه کلی است، خب کلن پیش ما استصحاب در شبهات حکمیه کلن جاری نیست، تعلیق یا تنجیزی نداره. لیکن چون دیگه حالا مطرح شده و در خلالش ممکنه مطالب دیگری فواید دیگری باشه که هست، ما روی این جهت بیشتر متعرض میشیم. ولی خب کل این مطلبی که ایشان فرمودن یا آغازی ها در تعلیق فرموده و بعدها آقایان دیگه فرمودن، چه قائل به استصحاب تعلیقی چه غیر قائل به استصحاب تعلیقی، کلن چون استصحاب شبهات حکمیه پیش ما جاری نیست، کل بحث نکته خاصی نداره. و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم چون مبناشون همینه، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نمیدونن، تقریبا این بحث هم پیشیشون فرضیه، یعنی بحثی نیست که دلیل باشه. فقط ایشون چون قائل به تعارض هم در استصحاب شبهات بنده اصلا تحصیل قارم که اصلا دلیلی برش نیست که تعارض و اصولا روایات رو قبول نکردیم، اوشون روایات قبول کن تعارض باشد. به هر حال مرحوم آقای نائینی می فرماین که مستصحب اگر حکم شرعی باشه یا حکم جزئی یا کلی، خب در حکم جزئی وارد میشه، اشکال نداره. ایشون میگه هم مشکی بقاء حکم کلی سه جور تصور میشه، یا در نسخ باشه. این آیان ما در تنبیهات استصحاب متعرض استصحاب عدم نسخ شدن. سرش هم عرض کردم یک مقدارش به این برمیگرده که مرحوم ملا محمد امین استرابادی و بعد از ایشان اخباری ها، چون ایشون مؤسس نام ایشان رو به شدت به استصحاب حمله کردن، یکی موارد حمله شدیدشون به اصولی ها بحث استصحاب. لیکن خود مرحوم الله محمد امین فرموده است که بعض از این استصحاب ها جاری میشه، اونم استصحاب عدم نسخ. لذا آقایان به این مناسبت متعرض استصحاب عدم نسخ شدن. از کردم این تنبیهی که ما الان هستیم در تقسیم مرحوم نائینی ششمه، عدم نسخ هفتمه، در تنبیه هفتم خواهدم. و خدای خویی هم اشکال میکنن در استفاده ما خواهیم گفت بود وجهش هم واضحه، استصحابی نیست، بنای مقدس ادب نفس استصحابی. حالا بیشتر ریشه های بحث اونجا توضیح میدید. به هر حال ایشون میفهمن گاهی اوقات به جهت احتمال نسخ که استصحاب جاری میشه. البته دیگه من عبارت ایشون نمیخونم چون نه خودمون مطلب درسته نه ربطی هم بود، مقدمه ایشون فرمودن. بعد ایشون یه عبارتی دارن و نظیر استصحاب بقاء الحکم عند الشک فی النسخ استصحاب الملکیت المنشأ فی العقود عهدیت تعلیقیه، چون در عقود تجهیزی که میشه استصحاب کرد مثل بیع، در عقود تعلیقی مثل وصیت میشه استصحاب کرد. ایشون میگه مثل همونه. حالا چون ایشان البته تعبیر اوردن لابلاشون، لیکن من برای این که مختصر بشه، اولی استصحاب عدم نسخه، دومی که ایشان میارن استصحاب عدم فسخه. شما خواهد بگن همچنان که استصحاب عدم نسخ جاری میشه، استصحاب عدم فسخ هم جاری میشه، چون نقطه ای نداره که به ما نحنفی بخوره خدا مراجعه. بعد متعرضه ای که از کلمات شیخ شدن و اشکال کردن به شیخ که ای کار شیخ، میگم چون این مطالب در لابلای مطلبه و نقطه خاصی به لحاظ بحث خودمون که استصحاب تعلیقی باشه نداره، متعرضش نمیشیم، به مطالعه هم روشن میشیم. وجه دوم شک در بقاء حکم کلی على موضوعی المقدر وجوده و اند فرض تغییر بعض حالات الموضوع. این همین استصحاب حکم کلی است، همین استصحاب کلی همین. مثلا اگر آبی بود، حوضی بود، بر اثر خون رنگش قرمز شد، بعد از یک روز رنگش سفید شد، کرم از ده تام کرم نیکن، آیا استصحاب بکنیم نجاست رو، بگیم این آب هنوز نجسه، یا تمسک بعثات رو طاهره بکنیم، یا حتی اطلاق اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس خوشه، بگیم حالا که این کر رو سفید هم که هست بس این نجس نیست، اطلاق به اون شاملش میشه. این همون بحث استصحاب کلیه، اصلا بحث استصحاب کلی همین. خیلی اینم ایشون متعرض شد. بعد ایشون یه فرقی بین این و اولی و اینا میگذارن که اینا عرض کردم چون تمهید مقدماته، ربطی خیلی به ما نحنفی نداره. الوجه الثالث من الوجوه المتصوره، صفحه 14، هو الشک فی بقاء الحکم، اگر شک بکنیم در واقع مرتب علی موضوع مرکب، که دو تا موضوع داره، یک قیدش موجوده یکی دیگهش نبوده، بعد که اون قید موجود شد اون اولی نبوده، حالا اینطوری عند فرض وجود احد جزئین، جزئی اون موضوع دو جز داره، در وقت وجودش یکی بوده، و تبدل بعض حالاتی قبل فروض وجود، قبل فرض وجود جز آخر. از اینجا که 463 مرحوم آقازی ها وارد یک حاشیه بسیار مفصل میشن، دو صفحه و نیم تقریبا، نزدیک 3 صفحه حاشیه ایشان در اثبات استصحاب تعلیقی که روز گذشته هم توضیح عرض کردیم. خلاصه ای کسانی که منکر استصحاب تعلیقی هم، حالا من چون میگفتم و میگن قبل از این چیزی نبوده که استصحاب بکنیم، چیزی که اعتبار شرعی بشه، آزم یه چیزی بوده، همین اختلاف سرعی، مثلا الان که کشمش شده، این آبی که الان آب کشمشه درسته قبلا آب انگور بوده، الان آب کشمشه، لکن میتونیم بگیم این قبلا یک حکمی داشته، اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد، این حکم شرعیه، اعتبار قانون، این اعتبار الان هست، این خلاصه هر واضح. خلاصه منکری مثل آقای خویی و مرحوم نایینی قبل از این اصلا چیزی نبوده، حالا یا حکم نبوده یا فعلی نبوده یا به هر حال چیزی نبوده که ما الان اون رو استصحاب کنیم. خلاصه اختلاف بین دو بود، چون عرض کردم بحث کلن تقدیریست پیش ما و فرضیست، و برای احترام این آقایون خونده میشه اکتفا کردن در اثباتش به کلمات ناین، در نفیش به کلمات ناینی، و در اثباتش هم به کلمات مرحوم آقازی دیگه چی گفت و یه رو دعالی اولا ثانی دیگه اینا رو حالش نداریم، آنگه خواستن خودشون الان این که به ماکان انشالله کلمات مرحوم آقازی رو مفصلا بعد میخونیم، یک جا باز عبارت مرحوم آقازی. بله، فیستصحب بقاء النجاست والحرم للعنب على تغییر الغلیان و یترتب علیه نجاست الزبیب عند غلیانه اذا فرض ان وصف العنبیت و الزبیبیه من حالات الموضوع لا من ارکانه، چون این بنا رو دارن، جایی که از ارکان باشه قطعا جای استصحاب نیست. مثلا همین انگور قبلا غوره بود، نمیان بگن این انگور قبلا غوره بود، این حالت برای غوره هم هست، یعنی به عبارت اخرى در فهم عرفی انگور و غوره دو حالته که الان بعد من انشاءالله توضیحش رو عرض میکنم. لذا در باب غوره اگر غلیان پیدا بکنه آب غوره موجب نجاست و حرمت او نمیشه، و اما اگر انگور شد به اصطلاح و بعد از انگور شدن تبدیل به کشمش شد، اینجا میخوام بگم این دوتا فرقی نداره، تمام نکته این. این بحث رو هم سابقا عرض کردیم، مثل دیروز که گفتیم یه بحثی هم تو واجب مشروط و معلق داریم، این بحث در مشتق هم دارن، تو بحث مشتق هم همین بود دیگه. مثلا اگر زید عالم نبود قطعا بهش عالم نمیشه، حالا عالم شد بعد از اینکه عالم شد آلزایمر با اصطلاح بود، پیدا کردم تمام معلومات از صفحه ذهن ایشان رفت. آیا بهش عالم میگن یا نه؟ پس یکی قبل از تلبسه بهش نمیگن، یکی حین تلبسه بهش میگن، یکی بعد از تلبسه محل کلامه. بحث مشتق این بود دیگه. ولذا عرض کردیم اگر دقیق بشیم بحث مشتق اختصاص به مشتق نداره. آنو نوشتن مثل زوجه اینام شامل میشه، بلکه در جوامع در میاد این میخواد زوجه. مثلا این اول چوب بود، بعد تراش معین و کیفیت معین قلم شد. اول قلم نبود، بعد قلم شد. بعد از اینکه قلم شد کوبوندنش، حالا دیگه قلم نیست. قبل از اینکه قلم بشه نمیشه به چوب گفت قلم، برای جامده. اما بعد از اینکه قلم شد میشه بهش گفت. حالا که کوبوندنش در داغون شد میشه بهش گفت قلم یا نمیشه بهش گفت؟ این بحث مشتق این بود. پس یه چیزی شبیه بحث مشتق در اینجا در حقیقت در تنقیه موضوع داره. روشن شد؟ اول غوره بود، یعنی بحث سر ذات و حفظ ذات نبود. میگفتم به تعبیری چون ما خیلیشون از کردیم ما برای بعضی از نکات متعرض کلمات مرمونایی نمیشیم. ایشون این توجه فرمودن اول غوره بود بعد انگور شد. اینه ایشون میگه از ارکانه. غوره انگور بود کشمه شد، این میگه از حالاته. حالا شما یا تعبیر مرحوم نانی رو قبول کنید، یا من توضیحی بعد از خواهم که تعبیر بندره از غوره به انگور رو اصطلاحاً تحول میگن، یعنی از یک حالت به یک حالت دیگه، از یک حقیقت به حقیقت. اما از انگور به کشمش رو اصطلاحاً تغییر میگن، یعنی حالت انگوری تر بود، این رطوبت خوش شد به اصطلاح قدیمی ها، چون چهار تا کره تصور میکردن، این رطوبت رفت به هوا و بخار شد و ملحق شد به کره ما آب به اصطلاح. پس بنابراین این به جای ارکان و حالات این نکته رو بگذارید، ارکان رو اسمش میذاریم تحول یا تطور، از یک طور به طور دیگری شد. و اما حالات رو اسمش میگذاریم تغییر. مثل این که پس اون شما جلو شما سبزی نعنا میارن میذاریم خوش میشه، خب این آبش رفت بازم بگیم نعنا، نعنا نعنا سال خوش باشه. تر یک ادعایی شده که انگور هم از این قبیله، انگور وقتی که حالت تری داره انگوره خوش میشه، میشه کشمش. اینه بعد خواهیم گفت اشکال ما با آقایان نعنای خوش میشه. من گفتم براتون ساده شد، خیلی بساده ساده زدم که راه مناقشه با آقایان واضح بشه. دیگه به این انگور خوش نمیگن، کشمش میگن، اما به اون نعنای خوش میگن. این فرقی این داده. به هر حال نکته فنی اجمالا روشن شد. یکی تحول این نیست که ذات یکی باشه، ممکنه ذات یکی باشه، چون الان ثابته مثلا حتی حیوانات و درخت ها یه حالت قبل البلوغ دارن، حالت بلوغی امر تکوینی و واقعی است در انسان و در حیوانات و در نباتات. درخت در اول میکنه میوه نمیده، سال بعد ضعیف میده، سال بعد بی الاخری طبق برنامه‌ای که خدا درش قرار داده. علا این که به ماکان ان وصل انبیه و زبیبیه من حالات الموضوع لا ارکانه و حاضر. روشن شد حالات و ارکان. وصف حسرم یا حسرم یعنی قوره، وصف حسرمیت یا حسرمیت و انبیت از ارکانه. وصف انبیت و زبیبیت از حالاته. حالات در اینجا به من این معنا نه به اون معنا. پس یک تحول داریم، یک تغییر داریم. بناشون اینه که ولذا اگر آب انگور تبدیل به سرکه شد اینجا هم تحوله، چون عرض کردیم خداوند در اثر حکمت بالای خودش در بعضی از اشیا فواکه حالت تخمیر قرار داده، مثل انگور که از همه شدید تره، یا در حبوب گندم که از بقیه شدید تره. در بعضی هم حال تخمیر ضعیف تره مثل سی، در بعضی هم نداره فقط مثل آب انار. من با مثال قرار زم این که اگر تبدیل به سرکه شد این دیگه از ارکان به تبدیلی شد، اینجا تحوله، از یک حالتی به حالت دیگر رفت. مثل شرابی است که سرکه میشه. و به عبارت اوزه نعنی بالاستصحاب تعلیقی استصحاب الحکم ثابت علی الموضوع به شرط بعض ما یلحق من التقوی این شرط فیستصحب الحکم بعد فروز وجود المشهود و تبدل بعض حالاتی قبل وجود شرط. این بعد ایشون میگه که دو قول، قول اول اقوا ما عدم الجریان. من عرض کردم مقداری که محل کلام از کلمات ایشون میخونیم بقیه شده خدا آنواج، چون کل مطالبش اعتقاد نداریم و وقت خودمون بی خود داریم میگه. اون نکات فنی که گاهی در میاد مثلا این حالات و ارکان اینا رو گاهی توضیح میدیم، بقیهش که نکته ای نداره آنواج. عدم الجریان اقواهما عدم الجریان لأن الحکم المترتب على الموضوع المرکب انما یکونو، چون ایشون میگه حکم باید وجود پیدا کنه، وجوده و تقرره، مراد از تقرر یعنی تقرر در بعا اعتبار به وجود الموضوع به ما له من الاجزاء و شرائط. از کردیم مرارن و کرارن و تکرارن که مرحوم نائینی فعلیت حکم فعلیت موضوع میدونه، هر وقت موضوع فعلی شد حکم فعلی میشه، لکن اگر فعلیت در خارج باشه حکم جزئی میشه، فعلیت در فرض وجود باشه حکم کلی. پس مرحوم نائینی اشکالش واضحه، میگه این تا وقتی که انگور بود غلیان نداشت، غلیان نیامد موضوع محقق نشد، موضوع نیامد حکم نیامد. بعد شما میخواین استصحاب کنید که حکم نداره، چی میخواین استصحاب کنید؟ خلاصه هر نوعی روشن لزوم نداره که دقت بکنید. در تقریب بحث عرض کردم یک قول اینه که اصلا حکم فعلی نداریم نایینی، یک قول اصلا حکم نداریم، یا قول این که اصلا این تعلیق نیست. مثلا حالا همه رو جمع کردیم گفتیم خلاصش کسانی که در استصحاب تعلیقی اشکال میکنن میگن چیزی نیست، اعتباری نیست که ما اون رو اعتبار قانون به هر شکلی میخواییم تصور بود که اون رو استصحابه. اونا هم که میگن استصحاب جاری میشه میگن نه، همین که میگه اگر به جوشد حرامی این اعتبار، این اشاره گفت این خودش اعتبار، حالا میخواد فرض غلیان بجانش این خودش اعتبار، همین حکم اگر به جوشد حرامه این استصحاب میکنه، این خلاصه ایه بحث بین آقایون. لأن نسبت الموضوع الى الحکم نسبت العلت، خب دیگه حالا بحث محل کلامه، تشبیه یعنی تنظیره. ولا یعقل ان یتقدم الحکم علی موضوعه، عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، مراد مرحوم نائینی از موضوع در این اصطلاحات اصطلاح خاص خود ایشانه، موضوع عبارت از اون چیزی است که از دایره طلب خارجه، اصطلاح ایشان اینه. یعنی همین مثال عرفی اکرم العالم، این اکرم العالم یک ما اکرم ماده داره، مادهش به اصطلاح اکرامه، یک هیئت داره که افعله، یک العالم داره که مفعوله. ایشون ماده رو مفاد ماده رو حکم میگیرن، مفاد هیئت اون اکرم افعل، مفاد هیئت حکمه که وجوب باشه. ماده این کلمه اکرم رو متعلق میگیرن، بعضی هم به این موضوع میگن، ایشون متعلق میگیره اکرم، اکرام متعلقه، وقت عالم ایشون موضوع میگیره، ایشون موضوع رو عالم میگه نه اکرام. پس یک حکم داریم که وجوب باشه مفاد هیئت، یک متعلق داریم که ماده اونه، یک متعلق المتعلق یا موضوع داریم و اون چیزیست که این هیئت و ماده به اون خوردن العالم. و فرق بین اکرام با عالم هم در اینه، اکرام مطلوبه، یعنی از شما خواسته اکرام رو انجام بده، عالم مفروضه. فرق این تا اینه، عالم مفروضه، یعنی وظیفه شما نیست به این عالم درست بکنید تا اکرامش بکنید، اگر عالم بود اکرامش بکنید. لذا گاهگاهی مرحوم نائینی این تعبیر رو میکنه، اکرام مطلوب الوجوده، یعنی از شما خواسته این رو ایجاد بکنید، عالم مفروض الوجوده، فرض وجودش شده. گاهی هم نائینی تعبیر میکنه اکرام تحت دائره طلبه، عالم فوق دائره طلبه. این تعبیرات همه به یکی برمیگرده، حواستون پرت نشه. تحت دائره طلب یعنی از شما میخواد اکرام رو ایجاد بکنه، فوق دائره طلب از شما نمیخواد، این باید مفروض بشه. ولا یعقل ان یتقدم الحکم، یعنی مثلا همینجا وجوب علا موضوعه که عالم باشه، خوب دقت بکنید، والموضوع و روشن شد وقت موضوع نجاست و حرمت در مثال عنب، انما یکون مرکبا من جزئین، عنب و غلیان، من غیر فرق بین اخذ الغلیان وصفا للعنب که قولی العنب المغلیه و مینجز و اخذهی شرطا له که قولی العنب اذا غلا یحرم و مینجز. البته عرض کردیم کلمه اذا در لغت عربی متمحض در شرطیت نیست، تو ظرفیت هم داره استقبال هم داره، متمحض در شرطیت اینه، در لغت عربی لفظ دیگه نداریم. لأن شرطی ارجع الى الموضوع، ولذا ایشان معتقده که تمام شروط برگشتش به موضوعه. مثلا جا که زیدون فاکرمه، مجیء زید منزله موضوعه، یعنی مفروضه، یعنی تحت دائره طلبه. به تو لازم نیست بگی بذید بیا خونه من تو اکرامت بکنم، اگر آمد دقت کن. لذا به تعبیر ناینی از شرط موضوع، شرط را هم میگه موضوع ایشان، روشن شد معناش چی؟ مثل انجا اکز زیف فشتر الخبز، این مجیع زیف شرطه، شرط یعنی موضوعه، موضوع یعنی چی؟ یعنی مفروض الحصوله، وجوده. مفروض یعنی چی؟ یعنی تحت دائره طلب نیست، فوق دائره طلبه. یعنی اگر مهمان آمد، این معناش این نیست برو بگو به مهمان بیاد تا من برم نان بخرم. اگر مهمان آمد نان بخر. پس به تعبیر مرحوم ناینی شروط مرجعش به موضوعات هم. از اون طرف هم ایشون تصور مبارکشون اینه، اگر موضوع فعلی نشه حب فعلی نمیشه. این اکرم العالم، این اکرم العالم کی فعلی میشه؟ که عالم پیدا بشه. اگر عالم پیدا نشد حب فعلی نمیشه، فعلیت حب. لذا ایشان و شاگردشون مرحوم های خوبی و کسایی که در این مسلک هم فعلیت حکم اصطلاحا به فعلیت، این اصطلاحشونه. مثلا در کفایه و منیس لکو مسلکه فعلیت حکم رو در مقابل امتحانی میدونه. حکم فعلی اون است که جدی باشه، حکم انشایی اون است که امتحانی باشه. روشن شد؟ این اصطلاح دیالا نه، اون حکم فعلی رو جدی باشه حکم فعلی، جدی نباشه امتحانی باشه میشه حکم انشایی. این هم یه اصطلاح. قرص ما همیشه عرض کردیم اصطلاحات، این اصطلاحات خوبه اما عرض کردم چون دیگه حالا متعارف شد در کتب میمیزه. این اصطلاح کفایه که امتحانی و غیر امتحانی، اصولا عرض کردیم اوامر امتحانیه اصولا تصورش در مثلا عبد و مولاست، اونم موارد کمی در قرآن هم مثلا یا عبت فعل ما تومن مثلا میبارم مثلا اونجا هم شد امتحان نبوده واقعا عوض شد. علی حال ما چون بحث قانونی و حقوقی میخوایم انجام بدیم، در بحث حقوقی و قانونی صحبت از عوامر امتحانی مناسب نیست، اصلا در قوانین رسمش شد نیست عوامر امتحانی رو بگن میرن این پاوه دو هست اینا تا گفتن میره دنبال کاری ها نمیره. این مسائل امتحانی تو عوض قانون جایگاهی نداره. این بحث ایشان که میگه انشایی و غیر انشایی، این اصطلاح خلافه دقت، خلاف مباحث حقوقی. و اما اصطلاح مرحوم ناینی که فعلیت مخصوصا در خارج، این هم خلاف اصطلاحه، یعنی خلاف فواید اصولی است، بحث حقوقی است، چون بحث فعلیت موضوع ربطی به مباحث حقوقی نداره. به هر حال لعن شرط یرجع الی الموضوع، معلوم شد شرط یرجع الی الموضوع یعنی چه؟ یعنی شرط هم مفروض الحصوله، مفروض الوجوده، یعنی فوق دائره طلبه. انجا اکر ضیف فشتر خود، مجیع ضیف در متعلق طلب نیست، اشتره اون شراع متعلق طلبه، اما مجیع ضیف مثل خود از اکرم العالمه، اونم یکی و یکود من قیودهی لامحاله، چه میخواد وصف باشه مثل اکرم العالم، تو وصف هم نباشه مثل مفهوم لقب اکرم العالم، یا بگه انجا اکر زیف، مجیع زیف و عالم هر دو موضوع هست در اصطلاح مرحوم لاینی، هر دو موضوع هست و این موضوع چیزیست که مفروضه نه مطلوب، لذا چون مفروضه تا نیامده موضوع حکم نمیاد. خلاصه حرفیش، پس اگر شرط نیامد حکم نیامد، اگر نیامد چی رو خواهی استثاب بکنید؟ امر موهوم رو خواهی استثاب بکنید، حکم نیامد چون مستصحب یا باید حکم باشه یا موضوع زی حکم باشه. فقبل فرض قلیان العنب لا یمکن فرض وجود الحکم، ببینید به حکم میزن، و مع عدم فرض وجود الحکم لا معنا لاستصحاب بقای حکمی نیست. لما تقدم من انه یعتبر فی الاستصحاب الوجودی ان یکون للمستصحب نحو وجوده و تقرر فی الوعاء المناسب له، فوجود و احد جزئی الموضوع المرکب، موضوعی که مرکبه یک جزئش یعنی اون اسیرش یعنی آب، آب انگور، آب زبیب، که عدمی لا اعتراض علی الحکم شرعی مالم یم و معلیه الجزء الاخر. بله یک اثر داره، اثرش اینه این آب انگور اگر میجوشید حالا اون حکم به حال خودش محفوظه، آب انگور اگر میجوشید چه نفسی بود و هذا المعنا مع انه عقلی مقطوع البقا. این نکته های لطیف ایشان اینه که چون ایشون تقریب نفرمودن شاید در آخر بحث ما تقریب بکنیم ان شاء الله تعالی. خلاصش اینه که گاهگاهی شما یه چیزی رو به عنوان شرط میارین، لیکن این شرط در حقیقت عقلیه، شرط عقلی تعبد بهش نخورده، اعتبار شرعی نداره. این مطلب ایشان مطلب دقیقی است و ما این رو خیلی روش سابقا هم ذکر کردیم، ترجمه از ایشون در اینجا آورده. ببینید اگر گفت مثلا ها در همین ما نخلافی، اگر گفت اکرم العالم، خب شما میگید مفادش اینه اکرم انسانن اذا صدق علیه انه عالم. ببینید شما اینه ارجاع داریم به یه قضیه شرطیه، اذا صدق علیه، صحبتی که از این حکم اکرم انسانن اذا صدق علیه، این تعلیق عقلیه شرعی نیست، این تعلیقی است که شما انتظار میکنید. این مثل این که شما بگید من رفتم داخل اتاق، خب وقتی انسان رفت داخل اتاق بالاش هم سقفه، بگه من مثلا ایجاد فوقیت سقف کردم، این انتظائی ایجاد فوقیت، اون داخل اتاق رفت بهش برو داخل اتاق، این ایجاد فوقیت سقف این یک امر انتظائی است، ربطی به تکلیف نداره. این دکتر اگه مرحوم ناینی و آقایان قبلی و بعدی روش کار میکردن، ببینید پس ما دو چیز داریم، یک جایی که تعلیق شرعیه، یک جایی ایشون لازم یه معنه و عقلیه، یه جایی که تعلیق عقلیه یعنی ما در میاریم، لذا اون جایی که ما در میاریم این ارزش قانونی نداره. خوب دقت کنید، این اگر روش کار میشد خیلی خوب بود. اگر ذهن وارتون باشه در بحث احکام وضعیه عرض کردیم در کلمات اهل سنت شرطیت و مانعیت آمده، جزئیت نیامده، جزئیت در کلمات علمای ما آمد. منم عرض کردم به ذهن من اینطور میاد جزئیت به هیچ نحو جعل نداره، حتی طبعی، اگر برای شیء هم وصف جزئیه این انتزاع ماست، این چیز قانونی نداره، چون اگر گفت نماز بخون و نماز مثلا ده جزئه کل واحده من الاجزا امر نداره، مثلا رکوع امر نداره، چون امری که داره کله عنوان صلاتی، ما ازش انتظار میکنیم این جزئه، این ارزش حقوقی نداره. حالا همین بحث تمام بحث همینه، به خلاف شرطیت، شرطیت ارزش حقوقی داره. روشن میشه نده مطلب تصور شد. اگر گفت اقم صلات لدلوک شمس، دلوک شمس ارزش حقوقی داره، یعنی شارع اینو قرار داد، ربط بین دلوک و وجوب رو شارع قرار داد، این میشه ارزش حقوقی. ما این اسم میتونیم شرطیت جعلی، این رو ببینید درسته. اما اگر گفت نماز درش ده جزئه، بگیم این رو جز میدونیم، این انتزاع ماست، جعل نیست، چون قوام جعل به عنوانه، عنوانی که خورده نمازه. اگر با عنوان رکوع جعل بخوره بله اون جز نیست، اگر با عنوان کل جعل بخوره. اجزا جعل دارن لکن به انتزاع ما، نه به جعل شرعی.
کل چیزی
نه، اینا رو ما میگیم جز، اما عنوان جزئیت تکلیف نیست. شارع مجموعه اجزا رو دید، تکلیف رو مجموع برده. مرحوم آزیا عقیدش اینه که اگه تکلیف را رو اجزا، کل واحد من الاجزا هم همون حکم داره. خب این خلاف واقعه. در این بحث وجوب اجزا اقوال مختلفیه، بعض وجوب مقدمی دارن، بعض وجوب نفسی زمینی دارن، بعض آزیا از همشون اشده، این وجوب کل میدونه. ما اصلا قائل وجوب نیستیم در اجزا، یعنی وجوب شرعی قانونی، یه نحوه انتزاعه، حکم عقلیست، حکم عقلی بار حقوقی و قانونی نداره، به خلاف شرطیه، به خلاف مانعیه. لا تسلفی و بر مالایو که لحمو که مانعیت باشه، این بار قانونی داره، یعنی شارع اونو مانع قرار داد، میاد و بر مالایو که دقت بکنه نماز رو در نظر میگیره، میگه این مانع نماز، این با نماز جمع میشه. اقم صلات دلوک شمس، شارع این جعلو کرد. حالا جعل یا استقلالیست یا طبعی، بحثی، این جعل شرعیست. اما اگر گفت نماز ده جز بخون، کل جز این جعل شرعی نیست. چرا؟ چون عرض کردیم نکته در جعل این است که همون عنوان توی جعل وارد بشه. این عنوانی که وارد شده صلاته، صلات واجبه. بله ما انتزاع میکنیم رکوع جزئه، این انتزاع ماست، مثل انتزاع فوقیت، این بار و حقوقی نداره. این مطلبی رو که اینجا مرحوم آقای نائینی داره، معنه و عقلیان، اگر رو این کار بیشتر میشد که این مطلب، اگر این آب انگور بجوشد حرام میشه، این اگر بجوشد انتزاع ماست. چون من نمیخوام وارد بحث استصحاب تعلیق بشم، گفتم برای آخر، چون حرف آزیار هم بخویم بعد، این انتزاع ماست یا حکمه؟ آزیا میخواد بگه حکمه، آزیا قدس الله نفسه میخواد بگه این حکمه، یه نوع حکم شرعیست، بنظر میرم استصحاب بکن. مرحوم نائینی میخواد بگه حکم نیست، این اختلاف روشن شد.
بحث جزئیات انتزاعی الان مثلا بحث صحت و فساد متن بونن، اگر مثلا من توی جزء مشکوک جزئی شک کردم که جزء نماز هست یا نیست، بنابرای ارمی و فصل بنابرای سفی ها میان میگن که براعت ایجاد میکنن، اشتغال میکنن، جا دیگه این بحث ها جا نداره دیگه، مثلا تکلیفی نداره این کادر بخواییم براعت ایجاد کنیم یا اشتغال ایجاد کنیم یا ایجاد کنیم براعت.
نه اون به خاطر سر عنوان کله، رفتی به جز نداره.
نه
خب میگه صحیحی معناش اینه که میگه نماز اونیست که واجب ده جز باشه، هم میگه نه جز هم نمازه.
هم دیگه بعد سمر رو میبینم تو جز مشکوک.
خب میدونم اشکال نداره، تکلیف به کل خورده، میگه تکلیف به ده تا خورده، اما به نه تا هم میگن سلام، به نه تایی هم میگن سلام. بنابرای صحیح میگن نمیگن، فقط به ده تایی. و هذا المعنى معنه عقلیون، خوب دقت بکن این کلمه معنا، گفتم من نمیخوام وارد بحث باهم بشیم، لکن ما یه نکات فنی توی بحث هست که به نظر ما قابل عرض، الانم هنوز وارد بحثش نشدم، بعد ان شاء الله توضیحاتش عرض میکنم توضیحات، لکن این رو روش فکر میکردن خوب بود. این معنا عقلی است، معنای عقلی اعتبار قانونی نداره، بار حقوقی نداره، لذا قابل است. مقتوع البقاء فی کل مرکب وجود احد و جزء فلا معنا. و لذا ایشون میفرمایند، سابقا هم گفتیم، لا یمکن استصحاب از صحت تأهلیه لجزء المرکب عند احتمال. این بحثی است که توی تنبیهات هست، چون تا حالا نخوندیم احتمالاً بعد میاد، میدونم یا شاید تو تنبیهات عقل در اکثرشون گفتیم. ببین اگر شما نماز میخوندین، رکوع انجام دادین، در حال رکوع مثلا کلتون رو کج کردین، احتمال میدین این مانع باشه. بعضا گفتن شما میتونید استصحاب صحت تأهلیه بکنید، بگین این رکوع که تا حالا من انجام میدادم صحیح بود، به این معنا که اگر بقیه اجزا بهش ملحق میشد نماز تمام بود. حالا این صحت تأهلی رو استصحاب میکنه، این اسمش صحت تأهلی است، یعنی این قابلیت داشت به انضمام بقیه اجزا، الان هم این قابلیت یعنی صحت تأهلی. در اونجا گذاشت که صحت تأهلی قابل استصحاب نیست. خواهد آمینزم تو تنبیهات حساب کشم از اون دوره اول تا حالا 20 خورده سال فاصله شده یادم نمیاد. علایه حاله بحث صحت تأهلی تو تنبیهات هست، نمیدونم توی اقل و اکثر گذشت یا تو تنبیهات آینده هم خواهد آمد انشاءالله. لأن صحت تأهلی مما لا شک فی بقاها فإنها عبارت عن کون الجزء علی وجه لو انضم الیه الجزء الآخر لترتب علیه الاثر ففی ما نحن فی به اصطلاح لیس للعنب المجرد عن الغلیان اثرون الا کونه لو انضم الیه الغلیان لثبتت حرمته و عرضت علیه النجاسه. دیگه ایشان همینجور وارد این بحث میشن، این دیگه چون لب مطلبشون بود خوندم بقیهش و حاصل الکلام ان شک فی بقاء الحرم النجاسه محمول نه بالمغلی نما ممکن به وجهین، یکی یا نسخ یا در به اصطلاح مثل تغییر در ما آب کلسته ها به کلی. بعد میگه اینا یعنی یا وجه اول یا دوم، اینا مراد نیستن و مراد وجه سوم. بله بعد باز یک تقریب دیگری که به اصطلاح وارد میشن، یه بحث دیگه هم هست که آقای خویی هم مطرح کردن قبلا مطرح شده و اینکه عنوان عنب و زبیب از حالات موضوعه نه از مقدماتش و لذا اصلا موضوع محفوظ نیست. بله فهو اجنبی و اما نحن به صرفه ان اعتبار کن خصوصیت المنتفی من الحالات للمقدمات انما هو فی مرحله الحکم به بقاء المتيقن، جایی که ما میخوایم بگیم باقی، الان ما میگیم مثلا نبوده که باقی باشه بعد الفراغ عن ثبوتی و حدوثی و الکلام فی المقام فی مرحله ثبوت. بعد دیگه ایشان وارد این تکمیل بحث عرض کردم، روح بحث همون بود که در اول. بله بعد وارد یک نکته دیگه میشه، این نکته فی نفس صحیحه و درست هم هست و اون نکته اینه که ما دو تا نکته هست اینا گاهی خلط شده، یکی این که عنوان احکام موضوعات احکام عنوان موضوعات از فهم عرفی گرفته میشه، این یک مطلبه. مثلا بگیم آقا در فهم عرفی انگور غیر از زبیبه، انگور یعنی غیر از کشمش در فهم عرف، این یک موضوعه، این رو میگه تو استصحاب نیاریم. این مطلب ایشان که اینجا برده است در اسنادش مطلب خوبی داره، این مطلب ایشان درسته، مطلب صحیحه. ایشون میگه در باب استصحاب اون چه که معتبر است این دوتا در نظر عرف یکی باشن ولو اسمش دوتاست، یکیش انگوره یکیش کشمشه. پس ما دو بحث عرف داریم، یکی این که در عرف انگور غیر از کشمشه، میگه بله قبوله، یکی این که ما میگیم وحدت موضوع بقاء موضوع به نظر عرف. این بقاء موضوع به نظر عرف مراد ما اینه که در نظر عرف ولو دوتا عنوانه اما همونه، مثلا یک گندم نجس بود اینو آردش کردن، آرد در نظر عرف هم گندمه، فرق نمی کنه، اون گندم درسته بود لهش کردن شد آرد، آرد توش آب ریختن شد خمیر، خمیر با آرد در نظر در پیش عرف دوتا اسم داره آرد و خمیر، اما این همونه، خمیر همون آرده. لذا مرحوم ناینی میگه این دوتا موضوع اشتباه نشه، نه بگیم در نظر عرف کشمش غیر از انگوره، ایشون میگه بله اما ما دنبال این نیستیم. اینه یکم دیگه ایشون شرح داده در حدود یک صفحه شرح داده، درست هم هست مطلب قشنگی هم هست. بذارم دوتا اسم موضوع آردو، ما دو بحث داریم، یکی بقاء موضوع در نظر عرف در باب استصحاب، یکی عناوینی که در لسان دلیل میاد. مثلا اگر آمد به شما گفت برو آرد بخر، شما را از این گندم خریدید، میگه آرد شد من گفتم آرد، میگه خب آرد با گندم یکیه، بله یکیه تو استصحاب، اما نه تو برو آرد بخر، تو آرد بخر غیر از گندم بخره، اگر گندم خرید آرد نیست، اگر گفت آرد بیار رفت خمیر رو برد میگه آقا یکیه، یکیه تو بحث استصحاب، نه یکیه در صدق و عرفی. در صدق و عرفی آرد غیر از خمیره، اما تو بحث استصحاب چون نکته در بحث استصحاب بقاه، بقاه متیقن، این در بقا صدق و عرفی شرطه. یعنی در نظر عرف اگه گفتن آرد نجس بود، میگن این خمیر هم همون آرد، این هم نجس بود. نه مراد این است که دو عنوان نیستن، دو عنوان هست، نه یک عنوان. اگر گفت برو مثلا آرد بخر گندم آورد، میگه آمه گفتم برو آرد بخر شد گندم آوردی.
مثال گندم نجاست
آرزیه،
همینجا هم اگه انگور نجس بشه نجاست، مثلا بولی بریز روش بعد اگه کشمش هم میشه باز میگن نجسته،
چون حکم فعلی شد. نه این میگه چون حکم فعلی شد
تو آرد هم همینجا آرد میگم گندم هم از بیرون
نه میدون. ایشون میخواد بگه که کشمش با انگور در نظر عرف، در عرف در بقاء موضوع در استصحاب، ولی انگور غیر از کشمش ما معلوم شد. این هم یک مطلبی است که مرحوم نائینی شرح داده، بعد در حدود یک صفحه شدن بیشتر دیگه مفصل وارد این بحث شده تا صفحه بعدی. فظهر ان حدیث اخذ الموضوع من العرف فی باب الاستصحاب و کمر وصف العنبیت و الزبی من الخصوصیات التي لا تزر رو بله لا یزر بهتر رو تبادلها به بقاء الموضوع عرفن اجنبیان عن المقام. در باب استصحاب یه چیزه، در باب شناخت موضوع در نظر عرف مطلب دیگریه. انما بله ان اخذ الموضوع فی باب الاستصحاب بله من العرف انما هو بعد الفراغ عن تشخیص مفهوم الموضوع الذي رتب عليه الحكم في لسان الدليل و تعیین ما ينطبق و بعد ثبوت الحكم على موضوعه و عین هذا مما نحن فی من استصحاب نجاست العنب و حرمتی عند سیرورتی زبیبا قبل فرض علیانه من ننجنه یا ساله حرمه نما یعرضانه للعنب المغلی. و اینجا هنوز مغلی نشده، چون مغلی نشده نمیتونیم بگیم چین حکمی وجود داره و این حکم مثلا ادامه پیدا میکنه. این یه وقت ما خواستیم اون سرجه از تمام کنیم کلام رو ماده. این یکی دوزو نکته در کلمات ایشان بود. یه نکته دیگه هم داره که فردا عرض میکنیم اگر انشالله رسیدیم دیگه کلام آغاز